به نام خدا، سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی حاضر در جلسه و دوستانی که روی زوم به ما ملحق شدن. همینطور که میدونین امروز جلسه 66 شرح دفتر ششم مثنوی آقای دکتر عبدالکریم سروش هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان و برای همگان آرزوی بهروزی و خوشبختی و سعادتمندی دارم. امروز از حسن اتفاق سخنان ما و شرح دفتر ششم مصادف شده است با یوم یا لیلت العرس که روز وفات مولاناست، روزی که راه زندگی او به پایان میرسد و به محبوب ازلی خود میپیوندد. برای او جز جشن، جز سرور، جز رسیدن به بهشت، جز رسیدن به محبوب، مرگ معنایی نداشت و یک عارف مرگندیش بود که همیشه می دانست که روزی بار و رخت باید بربندد. مسافرانه در این جهان زندگی کرد، عاشقانه زندگی کرد و آنگاه دست در دست محبوب نهاد و این مرحله فانی رو پشت سر نهاد و به بقاء ابدی پیوست. گرچه خود او در میان ما نیست، اما آثار او با ماست، گویی که جان او و ذهن و اندیشه او با ماست و مردم ما به خصوص پارسی زبانان قرنهاست که با او زندگی میکنند و از او میشنوند کیفیت زندگی رو، زیستن سعادتمندانه رو و دوست شدن با خداوند. هرچه که هست، ما فارسی زبانان بسیار خوشبختیم، بسیار سعادتمندیم که زبانمون فارسی است و می توانیم مستقیما از این گنج شایگان رایگان بهره بگیریم و اندوزه ها بیندوزیم. باید شاکر خداوند باشیم بابت این نعمت عظیم و کبرا که نصیب ما کرده است و شکرگزاری به این است که خودمون رو با این منبع زخار، با این خزینه پرگوهر آشناتر کنیم. مولانا به کار خداشناسی ما میاد، به کار اخلاق ما میاد، یاد دادن زندگی اخلاقی، یاد دادن زیستن با خداوند و زنده نگه داشتن یاد او و به ما انسان شناسی رو میآموزد و خودشناسی که خودمون رو بهتر بشناسیم که هستیم، در کجا هستیم، چه میکنیم، به سوی کدام مقصد و غایت روانیم و از این طریق بتوانیم بر پاره ای از غفلت های روزمره خودمون فائق بیاییم و هوشیارانه و آگاهانه زندگی کنیم تا این مرحله فانی رو ما هم سپری کنیم و به باقیان بپیوندیم. قسمت های هم ظاهرا پس از این برنامه، یعنی بعد از شرح درس هست که باز یادآور ماجرای مولانا جلال الدین خواهد بود و لیلة العرس او و پرواز ملکوتی او که با هم خواهیم دید و شنید و مشارکت خواهیم کرد. با همه این احوال، گرچه که ما در گذشت اون بزرگ رو جشن میگیریم، نباید غافل باشیم از حوادث اندوهبار روزگار خودمون. فراموش هیچ کدام ما نمیشود و نباید بشود اون جفاها و جنایتها که در خاور زمین، در سرزمین فلسطین رخ میدهد و مظالمی که بارش را آسمان هم نمیتواند بکشد در آنجا اتفاق میفتد. فرزندان و کودکان و زنان و مردان و جوانانی که زیر غلغله باران و بمباران قاصبان و قصابان قرار دارند، نمیدانیم چه وضعی دارند، براشون دعا میکنیم. در ادبیات ما، در تاریخ جوهینی نوشته است که یکی از کسانی که از پیش لشکر مغول گریخت و به خراسان رفت از او پرسیدند که واقعه سهمناکی را که دیدی برای ما بگو. گفت آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند. و به تعبیر یکی از ادیبان گفتند که موجزتر از این تعبیرات در زبان موسی نیامده است که به این خوبی و با این ایجاز گفته باشد که چه بلایی بر آن قوم رفت. اکنون هم در مورد این ظالمان باید گفتش که آمدند و کندند و سوختند و بردند و هنوز نرفتند. امیدواریم که هر چه زودتر پاشون بشکنه و دستشون از آن دیار کوتاه بشود و مردم فلسطین بوی آرامش و آسایش ببینند و ظالمان و غضب خداوند گرفتار شود. با سر سخن خود شویم. رسیده بودیم به بخشی از مثنوی که امروز خواهیم خواند از دفتر ششم که از نادر مواضع و مواضیع مولاناست. در اینجا نوعی مباسطت دیده می شود. مباسطت در اصطلاح عارفان وقتی است که کسی عارفی نسبت به خداوند گشاد زبان می شود، یعنی پروای ظاهری رو کنار می گذارد و حرمت ظاهری رو و ادب ظاهری رو موقتا ترک می کند و با خداوند چنان سخن می گوید که گویی بنده ای با بنده ای و انسانی با انسانی. نه فقط گله می کند بلکه گاهی گستاخی می کند، اعتراض می کند، خود را هم نشین خداوند می بیند و حتی گاهی اوصافی رو ذکر می کند برای خداوند و در مخاطبه سخنانی رو بر زبان می آورد که در حقیقت از یک بنده شرمگین که در موضع پایین تری قرار داره پذیرفتنی نیست. ما در غزلهای مولانا داریم که مولوی گاهی وقتی پای خودش رو اندکی از گلیم ادب به ظاهر اون هم بیرون می نهد بلافاصله عذرخواهی می کند که دیده عاشقان شهری که شهر نیکبختان است، که عاشق کم رسد اونجا و معشوق فراوان است. و بعد در این غزل به خداوند میگوید که تو عاشقان خودت رو میسوزانی و پروای اونها رو نداری. و بعد بلافاصله بعد از اینکه چنین ابراز میکند میگوید که مگیر آشفته میگوید که دل بی تو پریشان است، تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، خنک اون را که میگیری که جانم مست ایشان است. این رو در جای دیگری ما از مولوی دیده ایم که به خود اجازه مباسطت نمیدهد، اما در این ابیات وقتی که پای پیامبر در میان میاد، پای شاهد در میان میاد، با توضیحی که نوبت گذشته گفتیم که چه تعبیر نیکویی از شهادت و شفاعت میکند مولانا و اینکه مانند گواهی که در دادگاه حاضر میشود و سخن او حتی بر سر قاضی هم روان است چگونه این رو معنا میکند، اکنون میبینیم که حتی پاشو از این مقام هم فراتر میگذاره. حالا میخوانیم: این قضا بر نیک و بد حاکم بود، بر قضا شاهد نه حاکم می شود. نوبت گذشته این رو خواندیم که در مقام قضاوت قاضی بر نیک و بد قضاوت می کند و می گوید که کدام درست است، کدام نادرست، آیا متهم واقعا مجرم است یا مجرم نیست، اما چه کسی بر قاضی حکم می کند؟ شاهد، یعنی گواهانی که در محکمه حاضرند و قاضی لازم است و واجب است که به گواهی اونها اعتنا کند و بر وفق اونها عمل کند. بر قضا شاهد نه حاکم می بود، شد اسیر اون قضا میر قضا، شاد باشه چشم تیز مرتضی. مولوی در اینجا یک بازی کلامی هم می کند، چون قضا دو معنا دارد. یک معناش قضا به معنای قضاوت دادگاهی است، یکی هم به معنای تقدیر و قضای الهی است. خب ما میدانیم که بر تقدیر الهی هیچ چیزی حاکم نیست و او بر همه چیز حکومت میکند، ولی در اینجا مولانا به ما میگوید که شد اسیر اون قضا، میر قضا، گاهی میر قضا، یعنی اون که تقدیر کننده کل است، خودش اسیر قضای خود میشود، یعنی اسیر مقضی خود میشود، اسیر اون چیزی میشود که اون رو قضا کرده است و تقدیر کرده است. در واقع ساده بخوایم بگیم گاهی خالق اسیر مخلوق خود می شود، تابع مخلوق خود می شود، تقدیر کننده اسیر تقدیر خود می شود. شد اسیر آن قضا، میر قضا، شاد باش ای چشم تیز مرتضی. عارف از معروف بس درخواست کرد که ای رقیب ما تو اندر گرم و سرد. رقیب در اینجا به معنای مراقب، به معنای نگاهبان است، نه رقیب به معنای کامپتیتور و حریف. در بسیاری از اشعاری هم که ما در ادبیاتمون داریم، اشعار عاشقانه که همیشه عاشقان از رقیب گله میکنند، رقیب هم در اونجا همه جا به معنای رقیب عشقی نیست، به معنای کسی است که محافظ و نگاهبان معشوق است. ای مشیر ما تو اندر خیر و شر، از اشارت هات دل من بی خبر. ای یران لا نراه روز و شب، چشم بند ما شده دیده سبب. دیگه در اینجاها خطاب مستقیما با خداوند است، ای کسی که ما رو میبینی و ما تو را نمیبینیم. یران لا نراه روز و شب، چرا ما نمیبینیمت؟ چه سبب داره؟ به دلیل اینکه ما سبب بینیم، یعنی چشم در علل داریم و فکر میکنیم که این علل و معلولات و قانون علیت طبیعی حکم فرمای همه عالمند و اون دستی رو که پشت اینها هست ما نمیبینیم. قبلا هم گفته بودم از نظر مولانا طبیعت دستکش خداوند است، یعنی دستکشی از علل طبیعی به دست کرده و ما دست رو نمیبینیم، دستکش رو میبینیم و فکر میکنیم اوست که کارساز است و کارگزار است و تأثیر و تصرف در امور دارد. ولی اگر یه دیدی، یک چشم تیزی از این دستکش عبور کند و اون رو بشکافد و دست رو ببیند، خواهد دید که همه کاره اون دست است. مثال خوبی که هم غزالی میزند و هم مولانا از غزالی اقتباس کرده است که قبلا هم ظاهرا در دروس کیمیای سعادت آوردیم، این بود که موری دید که مرکب روی کاغذ پخش می شود و یک خطوطی نگاشته می شود. دنبال کرد که این خطوط چگونه نگاشته می شود، حتی اکثر رسید به نوک قلم و پنداشت که تمام این صفحه رو نوک قلم پر می کند و می نویسد. بعد یک حیوان دیگری که قدری چشم دقیق تری داشت و بالاتر رو می دید، دید این قلم در دست کسی است و لذا این قلم بی خود و به خود نمی جنبد، بلکه دستی او رو می جنباند. بعد یه چشم دیگری که فراتر می رفت، دیدید دست هم در فرمان مغزی است، یا به تعبیر اون بزرگان در فرمان قلب است و لذا قلب است که دست رو می جنباند. بستگی دارد که ارتفاع دید ما تا کجا باشه. ممکنه روی صفحه رو ما فقط ببینیم، بالاتر از اون نبینیم، دو بعدی نگاه کنیم، سه بعدی نگاه نکنیم، فقط مرکب و کاغذ رو میبینیم و نوک قلمی که روی سطح کشیده میشود. اما همین که سه بعدی شد و برتر و برتر رفتیم، میریم بالا، میرسیم به انگشتان، میرسیم به بازو، میرسیم به مغز و از نظر این بزرگان میرسیم از طبیعت به ماورای طبیعت، اینکه فوق اسباب اسباب دیگری است، فوق اسباب اسباب دیگری است و همچنین تا میرویم به سلسله علل. پس چشم بند ما اسبابند، بارها این رو مولوی در مثنوی آورده است و بعد هم گفته مصلحتی است، چون اگر ما اون مسبب الاسباب و علت العلل رو ببینیم، پرده قفلت ما دریده خواهد شد و این پرده قفلت اگر بدرد، انتظام عالم بر هم خواهد خورد. لذا ما باید مقهور و محبوس قفس علل باشیم و جز علل نبینیم، مگر تیز چشمانی که همون تیز چشمانی که از غار افلاطون فرار کردند و آمدند بیرون و فهمیدند که سایه ها واقعیت ندارند و واقعیت ها بیرون غارند،
اون تیز چشمان به ما بگویند که حقیقت امر چیست و ما چگونه در پشت پرده قرار داریم. ای یران آلا نراه و روز و شب، چشم بند ما شده دید سبب. چشم من از چشم ها بگزیده شد، تا که در شب آفتابم دیده شد. قصه رو به یاد دارید، این ابیات به دنبال اون قصه ای میاد که سلطان محمود مخفیانه رفته بود و در شهر گردش میکرد، به یک گروه قاچاقچی دوز برخورد کرد و رفت و خودش رو در میان اونها جا داد و بعد از یکی پرسید شما چه کار این؟ هر کسی چیزی گفت، یکی گفت چشم من هر کی رو ببینه ولو در شب میشناسه، اون یکی گفت گوش من بانگ سگ رو که بشنوه میداند که کجاست، اون یکی گفت که بوی خاک رو من اگه بشنوم میفهمم که در کجا قرار داریم. و به سلطان محمود هم گفتن که تو چی؟ گفت والا منم ریشم رو به جنبانم خیلی ها رو از مرگ نجات میدهم. گفتن خیلی خوب، روانه شدند و رفتند و یکیشون بانگ سگ رو شنید و گفتش این سگ به ما میگه سلطان با شماست، ولی خب اعتنایی نکردند و عبور کردند و تا بالاخره از روی بوی خاک دریافتند که خزانه سلطان کجاست. نقبی زدند و تمام جواهرات و طلاها و محتویات خزانه رو خالی کردند و کشیدند و رفتند. سلطان محمود هم همراه اینا رفت و دید که اینا این بارها رو و این کیسه های پر رو به کجا بردند و همه نشانی ها رو در ذهنش یادداشت کرد و برگشت و آمد به قصرش. فردا به ماموران و به اساسان خودش خبر داد که برید فلان محل و فلان افراد رو دستگیر کنید و این کار رو کردند و آوردندشون در مقابل تخت سلطان محمود برای محاکمه شدند. یکی از اونها که گفته بود که من میشناسم هر کسی رو که ببینم، به دوستانش یواشکی میگه این همون اینی که بر تخت نشسته همون است که دیشب در میان ما آمده بود. بعد محاکمه شروع میشه. حالا بقیه داستان خیلی به سادگی اینجا میاد. خلاصه اینها به سلطان میگن ما هر کدوم کار خودمون رو کردیم، هر هنری که داشتیم به کار بستیم، من از گوشم استفاده کردم، اون از چشمش، اون از بینیش، فلان رو ما حکمه کردیم کار خیش را. ای به قربانت به جنبان ریش را، فقط مونده که شما ریشتو به جنبونیم، ما که اینجا خلاصه اسیر توییم و محکوم به اعدامیم، ما رو نجات بدیم. خب حالا این داستان خوشمزهی هم هست و اما در واقع مولانا میگه همه ما در این جهان و در طبیعت در شب زندگی میکنیم، در ظلمت طبیعتیم، در سجن این عالمیم و سلطان با ماست، خدا با ماست، نمیشناسیمش، فقط بعضی چشمها میشناسنش، بعضی چشمها که اون بعضیها همونا هستن که فردا شفیع ما خواهند بود و شاهد ما خواهند بود. و معنای این که خدا به پیامبر گفت که ناجعلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به خلق الالله به امرهی و سراجن منیرا، اون شاهد در میان ماست که در واقع به یک معنا چشمان خداوند است در میان ما و این فردا گواهی خواهد داد به نیک و بد ما، فلانی چنین فلانی چنان، و میتواند هم شفیع ما باشد. و شفیع در اینجا به معنای شاهد است و شاهدی که حکمش بر قاضی روان است. نکته مهم این است، یعنی هرچه او بگه قاضی بر وفق رأی او عمل میکنه. همه اینها رو مولوی در اینجا با هم جمع کرده و از این قصه ساده که قاعدتاً افسانه بیش نیست این نکات خیلی نیکو و فربه و برجسته رو استخراج کرده. واقعاً شنیدنی است. چشم من از چشمها بگزیده شد، یعنی تو مرا در میان چشمهای دیگر برگزیدی و این صفت رو به چشم من دادی که شبانه تو رو بشناسم، در حالی که فراوانند کسانی که در شب تو رو میبینن ولی تو رو نمیشناسن. تا که در شب آفتابم دیده شد، لطف معروف تو بودان ای بهی، پس کمال البره فی اتمامهی. میتونیم بهی بخوانیم، میتونیم بهی بخوانیم، اگه بهی بخوانیم فارسی میشه، بهی بخوانیم عربی میشه. بهی یا بهی از کلمه بهاء میاد، به معنای روشنی و جمال. خطاب به خداوند است. بهی یعنی نیکی، یعنی پاکی، جلال، جمال. لطف معروف تو بود آن ای بهی، پس کمال البر فی اتمامهی، پس این لطفت رو تمام کن، تکمیل کن، چون که کمال البر در این است. یا رب اتمم نورنا فی الساهره ونجنا من مفزحات قاهره. ساهره با هی دو چشم البته به معنای دشته و در قرآن به معنای دشت قیامت آمده است، روزی که همه آدمیان در یک قاع سفسف، یعنی در یک زمین سرزمین به قایت مسطح حاضر می شوند. هم تعبیر قاع سفسف در قرآن آمده است در سوره نجم و هم تعبیر ساهره، فاذا هم بالساهره. در اینجا هم مولانا اشارش به همین روز قیامت است. یا رب اتمم نورنا فی الساهره، این نوری که در این جهان به ما بخشیدی در اون جهان تکمیل کن، کاملتر کن، تا همه چیز رو به نیکی ببینیم، حقایق رو. ونجنا من مفزحات قاهره، و ما رو از رسوایی ها نجات بده. این اتمم نورنا، این که نور ما رو تکمیل کن، در واقع مقتبس است از یک آیه بسیار مهم از سوره حدید که قبلا هم گویا با دوستان برمیان نهاده بودم. یک صحنه غریبی رو قرآن تصویر می کند که روز قیامت آمده است و مؤمنان یک طرف و منکران و کافران یک سو، و مؤمنان به پیش می تازند. نوری پیش پای اونها می تابد و راه رو براشون روشن می کند و اونها به پیش می تازند و به سوی بهشت می روند. این قوم دیگر به اونها خطاب می کنند که از نورتون به ما بدید. زرونا نقتبس من نورکم، به ما هم از نور خودتون قدری ببخشید که ما هم در زیر نور شما حرکت کنیم. بهشون میگن که ارجعو، برید برگردید به ما قبل، وقتبسو نورن، برید از دنیا نور بیارید. ما این نورای ما نورهاییست که در اونجا کسب کردیم و اینجا درخشندگی و تابندگیشون آشکار شده است. شما برگردید، برید، قیلت یعو وراءکم فلتمسو نورا، برید و نور از جای دیگه بیارید. و ضرب بینهم بسور باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، بین اینها یک پرده اونگاه آویخته می شود، این سوش رحمت است، اون سوش عذاب است. و ینادونهم الم نکن معکم، اینا از پشت این پرده ظلمت به اونهایی که در نور می شتابند و به پیش می روند ندا می دهند با صدای بلند که ما که در دنیا با هم بودیم، چرا اینجا بین ما فاصله افتاد؟ شما روشنید، ما تاریکیم، شما اون سوی پرده اید، ما این سوی پرده. ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم ورتبتم وتربصتم وغرتکم الامانی وغرکم بالله الغرور. بله همینطوره، ولی شما در اون جهان پا به پا کردید، به واجباتتون عمل نکردید، خودتون رو دچار فتنه و تردید کردید، اهمال کردید، تربص کردید، یعنی فردا و پس فردا کردید، کارها رو عقب انداختید، شیطان هم بر شما غلبه کرد. این که میبینید در اینجا نوری با شما نیست و چشماتون کار نمی کنه. این آیه مهم که توصیه می کنم برگردید و در سوره حدید بخوانید، تفسیرهای خیلی خوبی برش نوشته شده است و جوانه هایی از این تصویر در انجیل هم دیده می شود. در بحث های قرآن و انجیل من آوردم. باری مولانا اینجا از خداوند می خواهد که اتمم لنا نورنا، نور ما رو کامل تر کن، تمام کن. یار شب را روز مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده. بعد تو مرگ است با درد و نکال، خاصه بعدی که بود بعد الوصال. از دعاهای نادر مولاناست در اینجا، یعنی خدایا اگر یک بار چیزی رو به ما چشاندی و کام ما رو شیرین کردی، از ما این رو با پس مگیر و تلخ کام نکن ما رو، نعمت داده رو از ما باز مگیر، این وصال رو به فراق مبتلا نکن، چون فراق بعد از وصال بسی تلختر از فراق اولیه است. میبینید که جان مولانا بر خودش میلرزه و این لرزشی بود که همه عارفان داشتن که مبادا این راهی رو که پیمودن و به جایی که رسیدن یک مرتبه دچار لغزشی بشن و همه چیز از دست بره. به هوش باش که هنگام باد استغنا هزار خرمن طاعت به نیم جو نکند. تعبیر مولاناست، میگه یک مرتبه آتشی به خرمن طاعت آدمی میفته و همه رو میسوزونه. بنابراین راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، همیشه باید متوکلن علالله پیش بره و همه طاعات و اندوخته های خودش رو معلول لطف و احسان خداوند بداند و به خود تکیه نکند و فریفته این پندارهای خودخواهانه نشود. فوق العاده است این نکته. در اینجا هم مولانا میبینید که خب معلومه که از یک طرف شربت وصال و لذت وصال رو چشیده، ولی دعا میکند که خدایا این رو به فراق مبتلا مکن، ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن، نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولی کن آن مکن. همین مفهوم است در اینجا. یار شب را روز مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده، بعد تو مرگیست با درد و نکال، نکال یعنی عقوبت، خاصه بعدی که بود بعد الوصال، مخصوصا اون بعدی که پس از وصال حاصل می شود. اون که دیدستت مکن نادیدش، آب زن بر سبزه بالیدش. گفت چون که این را کاشتی آبش بده، چون گشادش داده ای بکشاگره. حالا که این دانه رو کاشتی، این نهال رو سبز کردی، نذار خشک بشه، نذار پژمرده بشه، این سایه احسانت رو و اون آبیاری کریمانت رو با مگیر و این سبزه رو نگذار که بپژمرد. و اونی که تو رو دیده نادیده اش مکنه، این چشماشو نبند که دیگه تو رو نبیند. من نکردم لا ابالی در روش، تو مکن هم لا ابالی در خلش. روش یعنی رفتار. من بی‌پروایی در رفتار نکردم، تو هم بی‌پروایی در خلش. خلش هم کلمه خارشه و ر و لام به هم بدل میشه و در اینجا به معنای رنج دادن و آزردن است. من لا ابالیوار نیامده ام و بی‌پروایی نکردم. لا ابالی از کلمه مبالات میاد دیگه، ما هم تو فارسی میگیم فلانی لا ابالیه، یعنی مبالات نمی کنه، یعنی بیپروایی و بیباکی و گستاخی می کنه. البته مولانا اینجا سخنانش چندان عاشقانه نیست، گفتم اصلا از لون دیگریست، چون مولانا جاهای دیگه رسمن می گوید که ادب عشق جمله بی ادبیست و عاشق مبالات هیچ قاعده ای رو نداره، پروتکل ها رو به اصطلاح می شکنه و راه دیگری رو غیر از راه عقلا می رود عاشق در مقابل معشوق. اما لاابالی، ببخشید، مبالات داشتن کار اخلاقیون است. در اینجا هم مولانا از موضع یک آدم اخلاقی، یک بنده وفادار سخن می گوید. من نکردم لاابالی در روش. روش کلمه ایست که بعدها در فارسی پدید آمد، درستش روش بوده، یعنی ابتداءن در شاهنامه اگر شما بخوانید روش به کار می رود، روش زمانه بدینسان بود. بسیاری از این شینها که جنبه مصدری داره در گذشته به دنبالش نون می آمد، گوارش و امثال اینها. بعضی از نساخ فردوسی، شاهنامه فردوسی که نمی دونستن این روش نه و روش میخوندن، بعد میدیدن که وزن شعر برهم میخوره، یه چیزایی که روشن زمانه چنین میبود، در حالی که روش این زمانه. اما خب دیگه ما امروز روش، اما مثلا شما در کتابهای طبی قدیم اگر که جوارشنات، یعنی جوشنده ها جوارشنات درست میکردن. بله، من نکردم لا ابالی در روش، در رفتار، تو مکن هم لا ابالی در خلش. این مران از روی خود او را بعید، آن که او یک بار اون روی تو دید. دید روی جز تو شد غل گلو، کل شیء ما سوی الله باطل. غیر تو را دیدن قل گلوست، یعنی قیدی می شود بر گلو و خفگی آور است. مولانا در اون غزل خیلی لطیف خوبی که داره، و من نمیدانم چرا جناب آقای استاد شفیع کدکنی در گزیده غزلهای شمس اون رو نیاوردن، در اونجا میگوید که هرچه بینم غیر رویت نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من. اینطوری نیست که هر کسی دیدنی باشه، خیلی ها رو نباید دید، باید چشم رو بر اونها بست. هرچه بینم غیر تو چی نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من. زلف تو کفر من آمد، روی تو ایمان من. غزل بسیار لطیفی است. اینجا هم مولانا دید روی جز تو شد قل گلو، کل شیء ما سوى الله باطل، و هرچه غیر خداست باطل است، یعنی نیست، یعنی پوک است، عدم است. این یک بیت عربی است که میگویند یک شاعری در زمان پیامبر این بیت رو سروده بود که علا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالة زائل و ان لهذا الناس لا شک بینهم دویهیت تسفر منها الانامل، که گفتن پیامبر فرمودن اصدق بیت قالت العرب، راست‌ترین شعری که عرب ها گفتن همین یک بیت. الا کل شیء ما خلا الله باطل، همه چیز غیر از خدا باطل است، یعنی هیچ نیست. و کل نعیم لا محالة زائل، همه نعمت ها هم مسلماً و بدون شک از میان خواهند رفت. مولوی اشاره به اون داره، کل شیء ما سوى الله باطل و باطلند و می نمایندم رشد، زان که باطل باطلان را می کشد. باطلند اما رشد یعنی حق، همون ریشه ارشاده، اما خودشون رو به صورت حق به من نشان میدن، زان وقت منم تمایل به اونا پیدا میکنم، برای که خودم هم باطلم، زان که باطل باطلان را میکشد، منم به طرف اونها میرم، تو باید دستگیری بکنی که من به سوی باطلها گام بر ندارم. ذره ذره حالا چند نکته خوب میگه، و این از بطر تمهای کلیدیست در این عالم که هم جنس ها هم دیگر رو جذب میکنن. دو نفر که مجذوب هم میشن، روح هاشون جذب هم میشه، جذب بدنی به سوی هم موقت است. همین love in the first instance in the first glance، همین حرفای مهملی که اینجا جاری است که یکی یکی رو میبینه یه دفعه عاشقش میشه، تو چیه اونو میشناسی، تو چیه دیدی، حالا به فرضم ظاهرن هم دلی ببنده، نمیدونم خاطرخواهی بشه، چند ماهه تموم میشه میره. روح ها وقتی که با هم گره میخورند حکایت دیگری است. ما هم در فارسی چی میگیم؟ میگیم همسری، نمیگیم همتنی. یه همتنی داریم، یعنی اینکه دو نفر فقط بدنهاشون به هم نزدیک بشه، یه همسری داریم، این مغزا به هم نزدیک. این خیلی مفهوم درستی است، این بیش از پارتنرشیپه و بیش از کلمه جفته، جفت گرفتن و زوج گرفتن و کلمه همسری خیلی کلمه خوب و معناداری است. نمیدونم بهش توجه کردید یا نه. بعد توضیح میدهد ذره ذره کن در این عرض و سماست، جنس خود را همچو کاه و هر یکی چون کهرباست، جای دیگه هم هست همچو کاه و کهرباست، همه اجزا این عالم مثل کاه و کهربا همدیگر رو میکشن. کهربا خب دیدید دیگه، بعضی تسبیح های کهربا هم هست که کاه و جذب میکنن. عرب ها امروز به برق میگن کهربا، و این کلمه برق رو که ما به کار میبریم خب از روی این برق گرفتیم، رعد و برق آسمان، ما توجه به نورش کردیم، اما یه جنبه چیزش به اصطلاح کشیدنش و جذب مغناطیسیش کهربا گفته می شود، گرچه مغناطیس هم کلمه عربی است ولی معرب از مگنت فرنگی میاد. باری معده نان را می کشد تا مستقر می کشد، مر آب را تف جگر. داره توضیح می دهد که چگونه این ارتباط و انجذاب متقابل وجود داره. معده وقتی گرسنه میشه نان رو به سوی خودش جذب میکنه، جگر وقتی که تشنه میشه، حالا این فیزیولوژی گذشتگانه، وقتی که تشنه میشه اون آدم احساس تشنگی میکنه و آب میطلبد، چشم جذاب بوتان زین کوی ها، مغز جویان از گلستان بوی ها. چشم دنبال زیبایی ها میره، مغز دنبال بوهای خوش میره، بوهای خشک و مغز رو برمی انگیزند و حتی موجب تقویت حافظه می شوند. زان که حس چشم آمد رنگ کش، مغز و بینی می کشد بوهای خش. چشم رو برای دیدن رنگ ها و برای مجذوب رنگ ها شدن آفریدن، مغز و بینی برای بوهای خوش. زی حالا صحبت مولانا، زین کشش ها ای خدای رازدان، تو به جذب لطف خود مانده امان. قالبی بر جاذبان ای مشتری، شاید در درماندگان را واخری. میگوید که ما خیلی مشتری داریم تو این دنیا، یعنی خیلی چیزا میان ما رو جذب میکنن، میخوان ما رو بخرن. و در واقع این دنیا یه بازاریست که در خیلی از موارد آدمی نادانسته خودش رو ارزان میفروشه. تنها جایی که آدم خوب خودش رو بفروشه به خداوند است. او میخره و با اینکه مال خودشه اما گرونتر هم هست، اصل میخره. همین گفت من فدای اون مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. مس اگر میخواد بشکنه در مقابل کیمیا بشکنه، وقت کیمیا او رو زر میکنه، یعنی از مسی نجاتش میده و تبدیل به طلا میکنه، یعنی چند صد درجه او رو بالاتر میبره. درسته؟ اگه میخوای خودتو بفروشی، خب به خدا بفروش، او بهترین خریدار است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند جان و مال مؤمنان رو میخرد و مشتری اونهاست و به اونها جنت رو عطا میکند و بلکه خودش رو عطا میکند، لقاء خودش رو که برترین جنت است. اینجا هم مولانا همین رو میگه. در کلمات مولا علی هست که لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا. بدترین تجارت، بدترین سوداگری این است که فکر کنی این دنیا بهای توست، یعنی خودت رو به این جهان بفروشی. قبلا این جمله رو از انجیل برای شما خوانده بودم که تقریبا همین معنا رو داره، که چقدر بد است که کسی خود رو، همه دنیا رو بگیرد و خود رو بدهد. نمیارزه، قیمتش نیست. To get the whole world and to leave your own soul. روح خودت رو بدهی و این تمام جهان رو به تو بدهن. بازم خودت رو کم فروختی، بازم ارزان فروختی. گفتم براتون، من اولین باری که این جمله رو دیدم در لندن دانشجو بودم، یکی از دیوارا زده بودن این رو، فکر کنم اصحاب کلیسا این جمله خیلی هم منو جذب کرد، در یاد من بود. اون موقع من هنوز انجیل خان و تورات خانم نشده بودم، اما خب این جمله خیلی گیرا و جذاب بود و در ذهن من نشست. و بعد به ایران که بازگشتم، یک بار در یکی از سخنرانی ها در مسجد اقدسیه در ضمن دروس نهج البلاغه این جمله رو گفتم، از انجیل نقل کردم که این what shall it profit من، چه سودی دارد که یک کسی خود را بدهد و همه دنیا خود را ببازد و همه دنیا را ببرد. هفته بعد که رفتم به مجلس برای سخنرانی، جوانی آمد پیش من بعد از صحبت من، گفت آقا من نوبت گذشته این، من اصفهانیم و از اصفهان اومدم اینجا، همین من امشب شما رو ببینم و بگم که این جمله مرا تکون داده. از اون هفته تا حالا بر خود میلرزم و در من نهایت تأثیر را نهاده است. ببینید کلماتی که رائحه وحی داره، بوی وحی میده و از یک منبع پاکی برمیخیزه، یک چنین تأثیری داره. یعنی آدم میفهمه که با روح او، با عمق جان او دارن صحبت میکنن. یه دفعه به خود میاد آدم، یه راست میگه، من خیلی بهام بیشتر از این هست، من خیلی میارزم، چون چنینی خیش را ارزان فروش. بر خود مثنوی است، ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. این ارزان، با ما میریم یه جفت کفش میخوایم بخریم، ده جا میریم که وقتی به ما گرون نفروشن، اما خودمونو که میفروشیم خیلی هم ارزون میفروشیم. یعنی آدم رو خودش قیمت نمیذاره، اما قیمت چیزای دیگر رو خیلی مواظبه. به هر حال نکته هایی است که این بزرگان باید به ما یاد بدن دیگه، آدم از اینها بشنود، چون از منبع صدق و حق میشنود در دلهای مستعد مؤثر میافتد. میگوید که قالبی بر جاذبان، ای مشتری، ای خدایی که مشتری جان مؤمنان و بندگان خودت هستی، تو بر همه این مشتریای دیگه قالبی، میتونی همه اونا رو پس بزنی، بیای تو ما رو بخر. شاید ار درماندگان را واخری، خوب است، شایسته است که درماندگان رو تو بیایی و بخری. خب حالا برمیگرده به داستان، دنباله داستان سلطان محمود و اون دزدان. رو به شه آورد چون تشنه به ابر، آن که بودن در شب قدر آن بدر. رو به شاه آورد مثل تشنه‌ای که به ابر رو می آورد، یعنی اون کسی که در شب چشمان شاه رو شناخته بود، شاهی که در شب قدر مانند بدر بود، یعنی می درخشید از فرط عزت و عظمت. چون لسان و جان او بود آن او، آن او با او بود گستاخگو. حالا ببینید اینجا مولوی داره اون گستاخگویی رو زمین چینی میکنه، یعنی این طرف در مقابل شاه ایستاده و از همه جهت اسیر و محکوم اوست، اما زبون داره و زبانش رو نمیخوره، دهانش رو نمیبنده و گویی که نه در مقام محاجه بلکه در مقام طلب برمیاد و میخواد فرمان خودش، یعنی خواست خودش رو به صورت فرمان بر سلطان مسلط کنه. میگه او لسان و جان او بود. ببینید مولوی در اینجا دائما بر میرود و بر میگردد، یعنی از این صحنه بیرون میرود و دوباره به صحنه بر میگردد و این اصلا شیوه روایتگری اوست. یعنی اون دوز در شب جان سلطان محمود نبود، اینجا در واقع میگوید که عارفان در شب ظلمت طبیعت جان خداوند طبیعتن و لذا روز قیامت که با او روبرو میشن با او گستاخانه سخن میگن و بی پروا درخواست ها میکنه. میگه چون لسان و جان او بود آن او، آن او با او بود گستاخ. وقتی که حالا شما از قصه مقتدم بیاید بیرون، کسی که عین زبان شماست، عین جان شماست، یعنی از فرط قرب به شما یک چنین موقعیت و منزلتی داره، این میتونه با شما گستاخی بکنه، یعنی هرچی دلش میخواد بگه. روایتی رو که خوندیم، اون روایت مشهوری که هم اهل سنت نقل کردن، هم شیعیان، که خداوند گفت بنده من اونقدر به من نزدیک میشود که من زبان او میشوم، چشم او میشوم، دست او میشوم، گوش او میشوم. این روایت رو لا یزال یتقرب الی عبد المؤمن بالنوافل حتی اکون سمعه و بصره و یده و غیره، اون رو گرفتند و خیلی استفاده میکنن دیگه. میگن که منزلت آدمی چنین است که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه به خود، به جز خدا نباشد. گفت که از عبادت می توان الله شد، نی توان موسی کلیم الله شد. با عبادت موسی کلیم الله نمیشه شد، برای اینکه او یک تعینی است، یک شخصیتی است، منم یک شخصیت، او نمیشه بشی، ولی خدایی که بی صورت و بی شخصیت میشه او بشی. این رو آقای خمینی در اون کتاب سر و صلات خودش این شعر رو نوشته، از عبادت میتوان الله شد، یعنی میتوان چنان غرق در خدا شد و متحد و متصل با او شد، ولی میتوان موسی کلیم الله شد. یه چنین مرتبتی رو آدمی پیدا میکنه، چشم خدا میشه، گوش خدا میشه. وقتی که شما زبان خدا شدی دیگه هرچی دلت میخواد میگی، برای اینکه گویی که خدا داره با خودش حرف میزنه. چون لسان و جان او بود آن او، آن او با او بود گستاخگو. حالا برمیگرده دوباره به گفت ما گشتیم چون جان بند تین، آفتاب جان توی در یوم دین. وقت آن شد ای شه مکتوم سیر، که از کرم ریشی به جنبانی به خیر. گفت ما کارای خودمون رو کردیم و گفتی که به ما دیشب گفته بودی که در ریش من یه خاصیتی است که اگر ریشم رو به جنبونم و جان همه محبوسان و محکومان نجات میدم. ما هر هنری بلد بودیم انجام دادیم، حالا نوبت هنرنمایی توست. که از کرم ریشی به جنبانی به خیر، هر یکی خاصیت خود را نمود، اون هنرها جمله بدبختی فزود. دیگه حالا اینا شرح حال همه آدمیانی است که در ظلمت طبیعت و در سجن این جهان گرفتارن و به خیال خودشون هنری دارند و زرنگی دارند، مکری دارند، حیله‌ای دارند، ولی این زرنگی ها ممکنه موجب بعد اونها بشه، نه قرب اونها. گفت این همه کردیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. یعنی آدمی به اعمال خودش نمیتونه تکیه بکنه و اون فاینال تاچ، اون نهایی رو، اون رو خداوند باید در میان بیاره تا این مس اعمال طلا بشود و پذیرفتنی بشود و در میزان داوری الهی سنگین وزن بشود. هر یکی خاصیت خود را نمود، اون هنرها جمله بدبختی فزود، یعنی قفلت. اون هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرنگون ساریم و پست. اون هنر فی جیدنا حبل مسد، روز مردن نیست زان فنها مدد. حبل مسد یعنی لیف خرما، همون که در قرآن هست در سوره ابی لهب که تبت یدا ابی لهب فتب، را که به زنش میگه که وامرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد، در گردن او یک رشته است از لیف خرما. در اینجا مولانا به اون رشته و به اون ریسمانی که بر گردن بسته شده نظر داره، میگوید هنرهای ما در این جهان، زرنگیهای ما، فنونی که بلدیم، در واقع بندهای گردن ماست، اشتغالات ماست و قفلت زاست برای ما و پندار خودبینی رو در ما فربه میکنه که ما چنینیم، ما چنانیم، اینو بلدیم، اونو بلد نیست. درست مثل همون که به قول مولانا گفت فلسفی خود را ز اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی گنج است پشت، گو بدو چندان که افزون میدود، از مراد خود جداتر میشود. گاهی چیزایی را آدم داره و کارایی رو میکنه که فکر میکنه او رو به مقصد نزدیک میکنه ولی داره دور میشه. مولانا البته با فیلسوفان این مسئله و این مشغله رو داشت که این فن شما، شما رو به خدا نزدیک که نمیکنه بلکه دورتر میکنه، همطور در حجاب الفاظ و مفاهیم و مصطلحات شما رو گرفتار میکنه، عاقبت یک مشت مفهوم و معقولات در دست شماست و بدون اینکه روی اون محبوب رو ببینید، یعنی از مفهوم به رؤیت عبور نمی کنید. در مورد هنرهایی هم که آدمیان در این جهان دارن، مولانا معتقد است که اغلب چنین است، فریفته هنرمندی های خودشون میشن و این فریفتگی عین همون است که ما به اون میگیم فریفته دنیا شدن و کمترین تأثیرش غفلتی است که در آدمی پدید میاره. آدمی دور وجود خودش میگرده، طواف میکنه به دور وجود خودش، از ماوراء خودش غافل میشه، نه فراتر رو میبینه نه بالاتر رو میبینه و در این چاه خودبینی سرنگون میماند. اون هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرنگون ساریم و پست. اون هنر فی جیدنا حبل مسد، روز مردن نیست زان فنها مدد، جز همان خاصیت اون خوشحواس که به شب بود چشم او سلطان شناس. این یکی خاصیت البته خوبه که در شب آدم شاه رو بتونه بشناسه، یعنی در این دنیا بتواند صاحب این دنیا رو بشناسه. گفت گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. ما در مهمونی انقدر سرگرم خوردنیم اصلا صاحب خونه رو یادمون میره، یه سلام بکنیم، خداحافظی کنیم، خوشو بشی کنیم، تشکری بکنیم، اصلا نمیدونیم صاحب خونه کی است، ما رو دعوت کرده. به قول مولانا گفت جمله مهمانن در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. اصلا نمیرن بپرسن صاحب خونه کیه، کی ما رو به مهمونی دعوت کرده، اینجا چه خبره، ما برای چی اومدیم، اومدیم فقط بزنیم و بکوبیم و بخوریم، یا اصل این بوده بیایم با صاحبخونه آشنا بشیم. اینا بهانه آشنایی است. خیلی جلسات دیدید، خب یه آخرش چایی هم میدن، یه شامی هم میدن، ولی اون بهانه اجتماعه، نه اینکه اون اصل باشه. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعت مداری، از دوستان ما، از اساتید دانشگاه که چند سال پیش وفات کرد، در ستاد انقلاب فرهنگی با هم بودیم. ایشون میگفت که مرحوم پدرش یک جلسه قرآن داشت برای نوجوانان، برای بچه های کم سن سال، و به اینها قرآن یاد میداد. آخر جلسه هم که تمام میشد یه مستخدم یه لیوان شربتی می آورد و به همه میداد و میخوردن و خداحافظی میکردن میرفتن. یه نوبت این مستخدم وسط جلسه قبل از پایان جلسه شربت رو آورد، اینا خوردن همه رفتن. بعد معلوم شد برای اون میمند، برای قرآن. حالا خیلی وقتا قصه اینطوری، ما اومدیم تو این دنیا که شربت رو بخوریم، یه نمیدونیم که بابا اومدیم قرآن رو بخونیم، صابخونه رو بشناسیم. آدم گم میکنه این جای علت و معلول رو عوض کردن یکی از رایج‌ترین خطاهای آدمیان است. گفت خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. ببینید چقدر فرق است بین این دوتا، که ما زنده ایم برای اینکه بخوریم یا میخوریم برای اینکه زندگی کنیم، تا در این زندگی راههایی رو طی کنیم به پیش. اشتباه اینجاست. به هر حال جز همان خاصیت اون خوش حواس که به شب بود چشم او سلطان شناس. جای دیگه مولانا داره دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخ و بن. از سبب سوزیش سوفسطائیم و از سبب سازیش سرسوداییم. که به شب بود چشم او سلطان شه. اون هنرها جمله قول راه بود، اون هنرهای دیگر همه راهزن بود، همه قول راه بود، غیر چشمی کوز شه آگاه بود. شاه را شرم از وی آمد روز بار، که به شب بر روی شه بودش نظار. ببینید حالا اینجا سخن مولانا چه لونی، چه رنگی به خودش میگیره. میگه پادشاه شرم میکرد از روی اون کسی که دیشب او رو شناخته بود و شاه شناس بود، نمیتونست دیگه قول او رو نپذیره. اون شفیع دیگران شد، شاهد بر دیگران بود. در واقع میگه بنده خدا گاهی به جایی میرسه که خدا از روی او شرم میکنه. یکی از تعبیرات نادر مولاناست در اینجا. در جای دیگری تو دفتر پنجم، تو چه دانی ای قرار ای پر حسد، که خدا هم منت او میکشد. گاهی بنده به جای میرسی که خدا منت او رو میکشه، میگه برای دل تو این کار رو کردم، اینجا میگه شرم از او میکند. شاه را شرم از وی آمد روز بار، که به شب بر روی شه بودش نظار. وان سگ آگاه از شاه وداد، بود سگ کهفش لقب باید نهاد. مثل سگ اصحاب کهف، که به دلیل همجنسی با اصحاب کهف البته از سگی پاک شد و بیرون آمد، چون همجنسی به صورت نیست بلکه به روح است و به باطن است. خاصیت در گوش هم نیکو بود، کو به بانگ سگ ز شیر آگه شود. میگه اون کسی هم که با گوشش میتونه صدای شاه رو بشنوه اونم بد نیست، منتها خب مرحله چشم مرحله است و گوش مرحله دیگری است. شب سگ چو بیدار است شب چون پاسبان، بی خبر نبود ز شب خیز شهان. سگان هم که مانند پاسبانان شبها بیدارن، از شب خیزی پادشاهان و شب بیداری پادشاهان غافل نیستن. هین ز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماشت. اینجا این شعرهای مولوی قدری ملامتیگری می شود، ملامتیانه می شود. می دونید و قبلا هم گفتیم که طایفه بودن به نام ملامتیه و قلندریه، که اینها کارهایی می کردن که از چشم مردم بیفتن. به ظاهر مرتکب معصیت می شدن، بی گستاخی می کردن، بی ادبی می کردن، کارهای خلاف شرع می کردن، یا ظاهراً خلاف شرع می کردن. به قول غزالی در جام می آب می نوشیدن تا مردم گمان کنند که مثلا اینها می می نوشن. طاعات خودشون رو پنهان می کردن، نمی ذاشتن مردم ببینن اینا نماز می خونن، اینا روزه دارن و امثال اینها. جاهایی می رفتن، در خرابات می رفتن، جا در می خانه ها می رفتن، در روسپی خانه ها می رفتن، که مردم گمان کنن اینا اونکارن و همه اینها رو بد بپندارن، گناهکار بپندارن و مدحشون نگن، تعریفشون نکنن، پیروشون نشن و به این سبب اونها به خدا نزدیکتر بشوند. خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را یک بار رو آن سو کند. این رو مولانا البته میگوید هیچ وقت از این که مردم به تو پشت کنن نرنجی، حالا نه به دلیل ملامتی گری، به هر سببی اگر مردم به تو پشت کردن نرنج، گاهی نعمت الهی است. اونا پشت میکنن تا تو دیگه به اونا رو نکنی، بلکه به کی رو کنی؟ به خدا رو کنی. خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را یک بار دل انسو کند. ملامتی ها هم همین کار رو میکردن که از چشم مردم بیفتن و آدمیان به اونها پشت کنن. عمدن این کار خودشون رو بدنام میکردن، بدنامی رو بر خوشنامی ترجیح میدادن. به تعبیر مولوی گاهی در پوست سگ می‌رفتن که مردم اینا رو سگ بپندارن، نجس بپندارن، سنگ بزنن، تردشون بکنن. اینجاست که میگه اینجوری نیست که هر آدمی رو که تو این دنیا دیدی که به نظر تو آدم بدکاره ایست این لزوماً بد باشه. بندگان خدا ممکنن در اوباش، در اوباش هم ممکنه اونجا کسی خفته باشد. گفت هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. ممکنه یکی از شیران خدا در آنجا باشه. به همین دلیل هیچ کسی رو به چشم حقارت نباید نگریست، ولو بدکارترین بدکار جهان رو. ممکن است نزد خدا مقاماتی داشته باشه. ما البته در این جهان وظایفی داریم، یعنی من هیچ وقت به فرزند خودم نمیگم که برو با آدمای بد اخلاق همنشینی بکن، توستی بکن، خودم هم نمی کنم. ولی غیر از این است که بگم این از چشم خدا هم افتاده، این حتما جهنمیه، این حتما لعنتیه، این یه بحث دیگریست. یعنی یه وقت ما از تلسکوپ خودمون نظر می کنیم و از تلسکوپ خدا، تلسکوپ خدا مال خداست، ما نمی دونیم. ولی در این جهان ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم، اما باید بدانیم که گاهی به تعبیر مولانا اوباش هم، در اوباش هم بندگان خدا ممکنه باشند. در اون کسانی که زشتن ممکنه روح‌های زیبا هم پیدا بشود. ای بسا کسانی که ما اونها رو گناهکار بنامیم و اونها نزد خداوند صفت و سمت دیگری داشته باشند. هین ز بدنامان نباید ننگ داشت، یعنی کسانی که خودشون رو بدنام میکنن. هوش بر اسرارشان باید گماشت، هر که او یک بار خود بدنام شد خود نباید نام جست و خام شد. ای بسا زر که سیه تابش کنند تا شود ایمن ز تاراج و گزند. گاهی یک زیبایی رو در یک جامعه زشتی پنهان می کنن تا طمعکاران به سوی او نیان، این برای حفاظت اونهاست. یک ولی خدا گاهی در جامعه می رود که تشخیص داده نمی شود که ولی خداست، برای اینکه محفوظ بماند مورد طمع یا حسد یا طغیان دیگران قرار نگیرد. قصه ای رو اینجا مولانا نقل میکنه، وقت ما امروز نسبتاً کوتاهه، بد نیست این قصه رو هم بخوانیم و بحث امروزمون رو به پایان ببریم. راجع به همین که زری که به اصطلاح سیاه‌تابش میکنن، سکه های زری که چنان میکنن که سیاه بنماید و که گویی سکه تقلبی است و کسی اونها رو بر ندارد، در حالی که سکه راستینه. قصه اون که گاو بحری گوهر کاویان، گوهر کاویان یعنی یک جواهر سلطنتی، گفتن که این گوهرهایی بودش که به اون درفش کاویانی آویزان بود، هرچه گوهر کاویان از قعر دریا برآورد. گاو بحری یا گاو انبر، گاو انبر به یک حیوانی میگن که یعنی واقعیت داره، حالا افسانه ها هم دربارش هست، ولی حیوان خیلی بزرگی است دریایی مثل نهنگ که مدفوعش خوشبوه، به همین دلیل هم به او میگن گاو انبر. حالا در اطرافش سخنانی هست، یکی از افسانه ها اینه، قصه اون که گاو بحری گوهر کاویان از قعر دریا برآورد، شب بر ساحل دریا نهد در درخش و تابعان میچرد. این گوهر کاویان گوهر شب چراغه، یعنی گوشن میکنه فضا رو در درخش و یعنی در پرتو و درخشندگی و تابعان خودش میچرد، فضا روشن است و میاد و میچره. اما بازرگان هایی که میدونن این از قعر دریا گوهر برمیاره در کمینند. بازرگان از کمین برون آید، چون گاو از گوهر دورتر رفته باشد، بازرگان به لجم و گل، لجم یا لجم یعنی همون لجن، بازرگان به لجم و گل تیره گوهر را بپوشاند و بر درخت گریزد. الی آخر القصه و تقریب، خلاصه مطلب این استش که میاد و گوهر رو با لجن و گل میپوشاند و گاو که برمیگرده دیگه گوهر رو نمیبینه، برای اینکه این گوهر چی شده؟ اون سکه ایست که سیاه‌تاب شده، اون زیبایی است که به زشتی پوشیده شده. و بعد بازرگان در این وسط نصیب خود رو میبرد. گاو آبی گوهر از بحر آورد، بنهدن در مرج، مرج یعنی مرغزار، دو گردش میچرد، در شعاع نور گوهر گاو آب میچرد، از سنبل و سوسن شتاب، زان فکنده گاو آبی انبر است که غذایش نرگس و نیلوفر است. ببینید کلمه فکنده خیلی کلمه جالبی است. فکنده یعنی مدفوع. ما امروز به فارسی رو به کار نمیبریم. دفع یعنی افکندن دیگه، مدفوع یعنی چیزی که بیرون افکندن. ما در فارسی الان همیشه کلمه، ولی فارسیش فکنده است و مولانا هم همین رو به کار میبره. دو جا این کلمه فکنده به کار میره، یکی در باب مدفوع، یکی درباره بچه‌ای که سقط شده. بچه سقط شده رو میگن آفگانه، یعنی همونی که فکنده شده، و اون رو هم ما امروز به کار نمیبریم. دو تا لغت فارسی خیلی زیباست، معنای خیلی روشنی هم داره، اما خب ما به جای اونها کلمات عربی رو به کار میبریم. زان فکنده یعنی به اون دلیل، فکنده گاو آبی انبر است یعنی خوشبوست، که غذاش چیه؟ نرگس و نیلوفر است. غذای خوشبو میخوره، مدفوعی خوشبو هم داره. مولانا استفاده میکنه از این، هر که باشد قوت او نور جلال، چون نزاید از لبش سحر حلال. کسی که از نور خدا میخوره چرا از دهانش سحر حلال بیرون نیاد؟ سحر حلال یعنی چی؟ سحر در اسلام گناه دیگه، حرام است، و حتی در یه مواردی ساحر رو اعدام میکنن. سحر کفر است و کار خیلی بدی است، از معاصی کبیر است. اما از گذشته ادبای ما میگفتن یه سحر حلال هم داریم. اون عبارت است از کلماتی و سخنانی و خطابهایی که شما رو سحر میکنه، جادو میکنه، و شما مسحور بیانات سخنگو میشید. این سحر حلاله، توجه میکنید؟ میگوید که هر که باشد قوت او نور جلال، هر که از نور خدا میخوره لاجرم بیانش هم سحر حلال میشه، ولی در از فرط بلاغت سحار میشود. هر که چون زنبور وحیستش نفل، چون نباشد خانه او پر عسل. هر که مثل زنبور وحی، البته در قرآن هم از خداوند به زنبور نهی کرد، نفل یعنی خوراک، هر که خوراکش از وحیه، خب خانش هم پر عسل میشه دیگه. در جای دیگه هم مولانا میگوید که او ز نور وحی حق از زوجل، کرد عالم را پر از شمع و عسل. این که کرمناس بالا میرود، وحیش از زنبور کی کمتر بود. میگه آدمیان از زنبور بالاترن، وحی هم که به اونها میشود بالاتر است و پرخاصیت تر است. زنبور خانه کندوی خودش رو به دلیل وحیی که به او شده است پر از عسل میکنه. پیامبران که انسانند و بلقد کرمنا برای اونا آمده است، وحیشون باعث میشود که عالم رو پر از شمع و عسل میکنه. او به نور وحی حق از زوجل، کرد عالم را پر از شمع و عسل. این که یعنی انسان، که این که کرمناس بالا می رود، وحیش از زنبور کی کمتر بود. نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق والله اعلم بالصواب. خب می چرد، بل هر که چون زنبور وحیستش نفل، چون نباشد خانه او پر عسل. می چرد در نور گوهر آن بقر، یعنی گاو، ناگهان گردد ز گوهر دورتر. تاجری بر در نهد لجم سیاه، تا شود تاریک مرج و سبزگاه. پس گریزد مرد تاجر بر درخت، یعنی میذاره این لجن رو روی گوهر رو، میره بالای درخت. گاو جویان مرد را با شاخ سخت، 20 بار اون گاو تازد گرد مرج تا کند اون خصم را در شاخ در. در شاخ در یعنی با شاخ خودش او رو بزنه و بکشه. چون از اون امید گردد گاونر، آید اونجا که نهاده بود گوهر. لجم بیند فوق در شاهوار، پس زتین بگریزد او ابلیسوار. میبینه که اونجایی که گوهر رو نهاده یه پاره لجن گله، بر میگرده میره. چرا؟ چون که باطن اون گل رو نمیبینه. عین این ماجرا رو ابلیس کرد. ابلیس گل وجود آدم رو دید، روحش رو ندید، لذا گفت او از گل است و من از آتش، من به سجده نمی کنم. این نکته ایست که بارها مولانا در جاهای دیگه تکرار میکنه. میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. صورت رو از مضمون، از باطن نشناخت، ظاهری رو دید و باطن رو ندید. بازی دید و دو صد بازی ندید، از ستون خانه خود را برید. اونجا میگوید ای هزاران کعبه پنهان در کنیس، ای غلط انداز افلیت و بریس، که چرا من طاعت این تین کنم؟ چرا من باید به این گل سجده بکنم؟ برای اینکه ندید. ای هزاران کعبه پنهان، قبل پنهان در بشر، ای هزاران جبرئیل اندر بشر، جبرئیل ها در ما پنهان شده است و کعبه ها در این کنیس. کنیس یعنی همون معبد یهودیان. کعبه ها در معبد یهودیان است. ظاهر رو خلاصه نگاه نکنید، باطن چیز دیگری است. میگوید همون اشتباه رو کرد که ابلیس کرد، از گل گریخت، اما در دل این گل چی بود؟ گوهر بود. کان بلیس از متن تین کور و کر است، گاو کی داند که در گل گوهر است. اه به تو افکند جان را در حزیز، از نمازش کرد محروم این مهیز. ای رفیقان زین مقیل و زان مقال، اتقو ان الهوا حیز الرجال. اه به تو ما رو، به ما روح مطلق بودیم، وقتی فرمان هبوط صادر شد که ما از آسمان بیایم پایین، اسیر قفس تن شدیم، گلالود شدیم، اون گوهر ما در گل پنهان شد. خودمون رو هم گم کردیم، دوچار از خود بیگانگی شد، فکر کردیم ما همین گلی، نفهمیدیم که ما گوهریم. نه تنها اون گاو ما رو نشناخت، نه تنها ابلیس ما رو نشناخت، خودمون هم دیگه خودمون رو گم کردیم. جای دیگه خودمون، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. ما خودمونم خودمونو گم کردیم. این گوهرمون که لای گلها رفت فراموشش کردیم. ما خودمونم پنداشتیم گلیم، شیطانم پنداشت ما گلیم، انسان گله، سجده نکرد. ما هم واقعا باید به خودمون سجده کنیم، یعنی به اون روح الهی که در ما دمیده شده است. اما ما متاسفانه غافلیم. اه به تو افکند جان را در حزیز، اون فرمانی که برین پایین، آمدیم پایین، در حزیز افتادیم. حزیز و اوج دو تا اصطلاح نجومی هست، وقتی که خورشید در اوج است و در حزیز. از نمازش کرد محروم این مهیز. مهیز یعنی همون دوران حیز که نماز دیگه بر زنان واجب نیست. میگه گویا که این گرفتاری برای همه پدید آمد و دیگه نماز نمیتونیم بخونیم. ای رفیقان زین مقیل و زان مقال، اتقو ان الهوا حیز الرجال. اه به تو افکند جان را در بدن، تا به گل پنهان بود در عدن. تاجرش داند ولیکن گاو نی، اهل دل دانند و هر گل کاو نی. اونایی که تاجرانند یعنی حقیقت شناسن، اونا میدونن که در این گل گوهریست، ولی دیگر هر گل کافی، هر گل کاری این رو نمیداند. هر گلی که در دل او گوهر است، گوهرش غماز تین دیگر است. وان گلی که از رش حق نوری نیافت، صحبت گلهای پردر بر نتافت. توضیح این دو سه تا بیت بماند، بعد مولانا رجوع می کند به قصه پیشین. این سخن پایان ندارد، موش ما هست بر عرق‌های جو، بر گوش ما میبینید قصه گویی رو، میگه اون قصه رو رها کردیم، موش منتظر ما بقیه رو بگیم، اون گوشش به ماست که ما دنبال اون قصه رو بگیریم. در متن قصه موش رو وارد میکنه و میگه ایستاده و من باید قصه رو تمام کنم چون اون منتظره و طلبکار است. خب دوستان عزیز هم منتظر مولانا بمانند تا انشالله نوبت آتی دنباله داستان رو بگیم و همچنین ماجرای ملامتیگری و اینکه همجنسان یکدیگر رو جذب میکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز و دوستان گرامی. تا روز تولدتون رو استاد عزیز تبریک میگم. انشاءالله خداوند به شما سلامتی و طول عمر بده و به ما هم توفیق بده که از محضر شما بهره ببریم. استاد عزیز، من این شعر رو چند ماه پیش گفتم. گفتم امروز به مناسبت این جلسه که مصادف شده با سالروز تولد شما و لیلت العرس مولانا، با اجازه شما برای شما و دوستان بخونم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر به قربان قبار قدم بی قدمش، آن که هر دم به وجود آوردم از عدمش. خواب آهو نشد آشفت ز لطفش، لیکن زهره شیر درید از نظر محتشمش. دل دیوانه ما را که خریدار نداشت، به 200 عاقل و فرزانه نداد از کرمش. زمزم و کوثر و انهار جنان تشنه لبش، کعبه و مسجد و الاقصی به طواف حرمش. حاجتش نیست به حوران پری روی جنان، هر که باشد چومنان مهرخ سیمین سنمش. راه گم کرده شدم سرزده مهمان سروش، آنچه دلخواه دلم بود در او یافتمش. گرچه محتاج دعای من سودا زده نیست، از سویدای دل خیش دعا می کنمش. منزلش کوی نگار و دلش آینه یار، جز غم عشق مبادا کند آشفته غمش. بشنو این نیچو حکایت کند از هجر و فراق، می شوم زیر و زبر از نفس زیر و بمش. آنچه نادیدنی از دیده صورت بین بود، آشکارا شدم از روزنه جام جمش. بگذر از خیش که رهوار کنی توسن عشق، کین رهی نیست که آسان رهی از پیچ و خمش. راه صد ساله این بادیه را یک شبه رفت، آنکه بگذاشت غم خیشتن و بیش و کمش. شیخ ما گفت که در فقر شما مصلحتی است، دستی افراشته و دست دگر بر شکمش. منبر وعظ که شد کرسی نامحترمان، مؤمنان هم نشمارند دگر محترمش. وهن اسلام و شریعت شود آن امامه، کایت الله کند کیسه سیم و درمش. کام طاغوت برآمد ز مسلمانی شیخ، درصد ناله مظلوم به عرش از ستمش. طاهران تیغ سخن را که به عشق آب دهند، نشود تیغ ستم کار حریف قلمش. ممنونم از توجهتون استاد عزیز و از توجه دوستان گرامی.
فرمایشاتتون راجع به بنده که من لیاقتش ندارم، ولی اشعارتون انصافا اشعار پخته و استادانه است. ما همیشه کیف میکنیم و بهره میبریم و آرزو میکنیم که کارتون و هنرتون به کمال خود برسد انشاءالله.
خیلی ممنونم استاد عزیز. من یک بیتی هم از سعدی یک تغییری درش دادم، با اجازه شما خطاب به شما بخونم، که هم از وقت فرخنده فرجام ماست که ایام ما در زمان شماست. واقعا من خدا رو شکر میکنم که در زمانی زندگی میکنیم که میتونیم از محضر شما بهره ببریم. باز هم ممنونم از
ممنون.
توجهتون و وقتی که در اختیار من گذاشت.
متشکرم. خیلی ممنون.